دست چپش بود برد و یه 5000 تومانی خوش و خط نخورده کشید بیرون و گفت ندار که نیست را پولشو میدم. و در حالی که نگاهش رو کمی با اخ به من دوخته بود با دست راستش 5000 تومانی رو گذاشت روی داشبورد و دسته پولا رو دوباره برگردون توی جیب داخلی کتش و وقتی داشت با زحمت و خسخس پیاده میشد زیر لب میگفت بچه سسون پولی نیست انگار گدام. خلاصه پیاده شد و در حالی که داشت در رو میبست یه لحظه مکت کرد و حالا با صدای رسا گفت گدا که نیستم در بست اومدم پولشو میدم بقیهشم مال خودت به مال به سیبیلات پرپشه. در رو کوبید و رفت. حالا مات و مبهود به اتفاقات پیش آمده میخندیدم و در حالی شروع به حرکت کردم که بارون هنوز نم نم می اومد و خیابون رو خیس می کرد.
خب باز برگردیم به خود برنامه و به قصه و به همه چیزایی که از دل زندگی من و احمد تعریف میکنیم توی اینجا شب نیست دوشنبه های بامداد سه شنبه. امشب هر چقدر جلوتر رفتیم بیشتر دیدیم که قصه یا قصه ها واقعا همه جا وجود داره. یه بار توی دریاست، یه بار توی یه کتاب، یه بار روی صندلی عقب یه تاکسی، یه بارم توی زندگی آدمی که شاید اصلا فکر نمیکنه زندگی خودش ارزش تعریف کردن داشته باشه. بعضی هم قشنگ تعریف میکنن و فکر میکنیم که یه آدم معمولی چی داره برای گفتن، اما وقتی که تعریف میکنه میبینیم چقدر جذاب این داستانه. اما جذابیت اینجا شب نیستم دقیقا همینه دیگه، این که ما دنبال قصه های خیلی دورم نمیگردیم. هر اون چیزی که شنیدیم از قصه های قدیم یا همین چند تا کتابی که توی قفسه، البته امشب ما استثنا اومدیم توی استدیوی کافه رادیو و گفتیم که از اینجا شروع کنیم چون که میخواییم در مورد قصه و کتاب و اینجور چیزا صحبت کنیم. برای الان ما چی داری تو احمد جانم؟
میخواستم ماجرای 4 تا قورباغه رو براتون بگم.
آخ شب و صدشون در بیاد.
بله شبم بود واقعا. بله شبی بود و 4 تا قورباغه نشسته بودن روی کنده درخت که یک باره میبینن که دارن حرکت میکنن. یکی از قورباغه ها میگه که کنده داره میچرخه، داره حرکت میکنه و چقدر روون و قشنگ و خوشگل، عجب شبی شد، چه کیفی داره این حرکت روی آب رودخونه یا برکه توی شب. دومی گفت داریم حرکت میکنیم، خیلی هم کیف داره، خیلی هم بال، ولی من فکر میکنم کنده نیست که داره حرکت میکنه، رودخونه آبش و جریانشه که داره ما رو حرکت میده. سومی گفت نه شما دوتا درست میگین، اما ماجرا چیز دیگه ایه، ما تو فکرمون داریم فکر میکنیم و خیال میکنیم که داریم حرکت میکنیم و از این خیال شبانه داریم لذت میبریم. چهارمی هیچی نگفت و دانش سکوت کرد و فقط گوش میکرد. بعد اون ستا بهش گفتن شما نظری ندارین قورباغه عزیزی که خودش آخه نپرید حرف بزنه، منتظر بود نظرشو بپرسن بعد بگه. گفت ببینید آخه شما هر ستاتون دارین درست میگین، هم کنده داره حرکت میکنه، هم رودخونه داره حرکت میکنه، هم ما توی ذهنمون تو خیالمون داریم تصور میکنیم این حرکت رو، چون شب به هر حال نمیبینیم، نیمش هم داریم در خیال متصور میشیم. بعد اون ستا قورباغه با خودشون دیدن که نمیتونن تحمل کنن ببینن این داره درست میگه و حرفشون در واقع همه حقایق و درستی
نبود. من رو خب صدا پخش کنم. داریم؟ صدا رو داریم؟
صدا رو ایشون صدای جویباری رو علیرضا جان دارم پخش میکنم. فکر میکنم خودت گرفتی این صدا رو ها؟
خودم گرفتم. آره توی داشتم دنبال یه جایی بودش توی در واقع نزدیکای رامسر که یه حوضچه خیلی کوچیک بود و من تو شباب معمولا میشه به کارهای بدمون فکر کنیم دیگه.
نوجوان
بله بله نوجوانی بیش نبودیم، منتها کار اشتباه کردیم دیگه با یکی از دوستانمون. تعریف کنم واقعا تلخه دیگه. دیگه اسلحه کوچیک داشتیم از این بادیا ساچمه یا
بله
دوستمون قورباغه میزد.
اه
تفریح این بودش که بزنن این روی آب اینطوری پهن بشه و پخش بشه.
عجب. حالا این چیزی که شما فرمودین من شد عاقبت این چهارمیه.
خب
در واقع قورباغه چهارمی رو دوستاشون ستای دیگه انداختن تو آب به خاطر اینکه دوست نداشتن باور بکنن یه نفر دیگه یک بخشی از حقیقت رو گفته، یعنی یکی از قورباغه دیگه، و خودشون هم حقیقت رو کامل نتونستن بگن. بنابراین اون که داشته تحلیل درستی میکرد و انداختنش توی آب همون کار دوست شما رو کرد. بعد هر ستاشون امشب بشینن به کار بعدشون فکر کنن تو برگه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از صبح. منو یه دفعه برد به حال هوای آقای حکایتی، همون قصه گفتن های ساده که تو هم الان یه قصه خیلی ساده و معمولی رو انقدر جذاب تعریف کردی که ترنگوری هم داخلش داشت که آدم حس میکرد یکی نشسته روبروش داره آروم آروم یه قصه رو، نمیدونم یه پدر بزرگ عزیزی یه پدر عزیزی وقتی آقای حکایتی برای آدم تعریف میکرد، قصه قورباغه های تو هم همچین حالتی برای من داشت. یه قصه خیلی ساده اما با مزه، کاری که آقای حکایتی میکرد. چون آقای حکایتی یادت دیگه.
بله من اومدم یه ذره نزدیکتر به آقای کنگرلو نشستم، الان شونه به شونه نشستیم به یاد روزهایی که پاییز میشه و دوستان و دوستداران باید شانه به شانه با هم دیگه قدم بزنن. اومدیم از الان بگیم که کم کم داره پیدا میشه رنگ و رخ پاییز.
امروز بعد از ظهرم توی خیابون ولیعصر این برگ‌های چنار رو حالا میتونیم بگیم برای گرمای زیاد بوده، نه دیگه بخاطر اینکه داریم نزدیک میشیم به پاییز زیبا.
آره
کم کم دارن
تو چنار زودتر پاییز میرسه.
دقیقاً
مثل اونایی که سنشون کمه ولی موهاشون زودتر سفید میشه. جوریه.
خب بریم سراغ مرداب.
خیلی خوبه.
آره یه ترانه خیلی زیبایی هستش که رضا صادقی عزیز هم خونده.
مثل اینکه حسن سنووری هم خیلی دوست داره این موزیکو.
در ادامه همون داستان قورباغه تو هم ربطی به قورباغه نداره اما خب به هر حال توی مرداب هم تدزیری
اکوسیستمش یکی.
تو راستی یادت دوران بچگی این نوزادهای قورباغه رو مینداختی توی این شیشه ها که آره
من اینو گرفته بودم توی اردو رفته بودیم اینو ریخته بودم توی در واقع یک بطری آب کوچیک گذاشته بودم که بیارم خونه دست اردو این دوستم تشنهش بود خوردش
قورباغه
آی صادقی هم کلاسی قدیمی که اون
بچه قورباغه
بچه رو خوردی سلام میکنم به
رضا صادقی رو بشنوی.
قسمت نشد که بگیری دستم و یه بار دیگه. من دیگه مغزم قبول کرد، مهم نی از این به بعد دلم چی میگه. تو دیگه عوض نمیشی، تو منم کردی دیوونه. تهه یه قصه رو صد بار بخونی بازم همونه. منم دلم تنگ میشه ببین، منم بعد تو خوردم زمین. ولی دیگه اصلا حرفشو نزد، دیگه بذار برو پشت تو نبین. منم دلم برا تنگ میشه انو، شاید اتفاقی دیدم یه روز. ولی دیگه نمیشناسی منو گلم، مگه خودت نگفتی که به ساب بسون. آدم خوب قسم شاید یه روز بچه. از این به بعد در طوری از روزات باید سر شه. دوباره برگردی که چی همه چی بدتر شه. قشنگی تو هنو برام، ولی دیگه تو خواب. کنار تو ساختم زندگیم و رو آب. شبیه یه ماهی که شد عاشق مردا، عاشق مردا. منم دلم تنگ میشه ببین، منم بعد تو خوردم زمین. ولی دیگه اصلا حرفشو نزد، دیگه بذار برو پشت تو نبین. منم دلم برا تنگ میشه انو، شاید اتفاقی دیدم اگه رو. ولی دیگه نمیشناسی منو گلم، مگه خودت نگفتی که بساز بسون.
خب یه بار ما به گذشته سر زدیم و رفتیم سراغ جناب سعدی عزیز. دوباره میخوام یکم از این لحظه ها فاصله بگیریم، یه سری بزنیم باز هم به گذشته. میدونی قصه فقط مال امروز و دیروز ما نیستش، بعضی قصه ها چند صد سال راه اومدن تا به ما برسن. و جالبه که وقتی اونا رو میشنویم میبینیم آدم ها خیلی هم عوض نشدن، فقط لباس ها، خیابون ها و شکل زندگی انگار فرق کرده. این دفعه حسین رضا عباسی همکار دوستشنی من در رادیو جوان قرار دستمون رو بگیره ببره سراغ جوام اول حکایات، همون دنیای پر از حکایت های کوتاه و شنیدنی قدیمی. من خودم این مدل سفر به گذشته رو دوست دارم، این که چند دقیقه بشینی ببینی چند قرن قبل حسن مردم واقعا به چی فکر میکرد. نمیدونم حسین کدوم روایت رو انتخاب کرده، مثلا به چی میخندیدن، از چی ناراحت میشدن، چه چیزی از براشون عجیب بوده و اصلا چه قصه ای برای همدیگه تعریف میکردن. این بخش رو با همدیگه بشنویم. حسین جان از تو هم خیلی متشکرم.
رفقای کتاب خون و قصه دوست من سلام. سلام میکنم به تک تک شما عزیزان و امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و تو این بخش این فرصت رو داشته باشید که با من باشید و از شنیدن قصه امشبمون لذت ببرید. قصه ما از کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات نوشته شیخ محمد سدیدالدین اوفی، نویسنده و ادیب بزرگ قرن ششم هجری هست که براتون انتخاب کردم و عنوان داستان امشبمون هم داوری حضرت محمد هست. بدون فوت وقت بریم سراغ داستان امشب. گویند پیش از آن که به محمد صلی الله وحی آمد، دیوارهای خانه کعبه از بالای مردی کمتر بود و عرب می‌خواستند که آن را امارت کنند، فاما می‌ترسیدند که مقدمی آن امارت هر آینه ویران کردن دیوارها خواست بود. و در اثنای آن احوال کشتی از بازرگانی بار به جده آورد و کشتی بشکست و تخته های آن را صاحب کشتی به مکیان داد. ایشان چون آن تخته ها بیافتند، استاد نجاری بود مصری که او در آن صنعت مهارتی کامل داشت. چون تخته به حاصل شد، چون تخته ها رو پیدا کردند و اینها، اکابر قریش و اشراف عرب گفتند که چون اسباب مهیاست، ثوابان باشد که این خانه را امارت کنیم. گفتند که چون وسایل ساخت و ساز همکنون مهیا و فراهم هستش، کار درست اون هستش که این خانه رو تعمیر و مرمت و در واقع از نو بنا کنیم. پس روی بدان مهم آوردند و امارت آن را بر خود قسمت کردند. همه از ویران کردن آن می ترسیدند و اندیشه می کردند که نباید که بلایی نازل شود. میگه همه در این حال از خراب کردن اون می ترسیدن و فکر می کردن که بلایی نازل بشه به سبب در واقع تجدید بنای خونه کعبه. پس ولید مغیره پیش آمد و گفت: آغاز می کنم به خراب کردن دیوار خانه کعبه. اگر واقعی رسید شما تعرض مرسانید و اگر من سلامت مانم هر کس را در آن موضع خود به کار مشغول باید شد. پس میتین برگرفت و گفت، میتین یعنی تیر آهنی و در واقع کلنگ. میگه هر کسی یک در واقع کلنگ آهنی رو به دست گرفت و گفت: خداوندا، میدانی که این خرابی به جهت آبادانی است، پس کرانه هر رکن را ویران کرد و مردمان آن شب انتظار میکردند که بلایی به وی رسد و چون او را ضرری نرسید، روز دیگر پگاه برخاست و چون اون شب به اون آسیبی نرسید، روز دیگه خیلی صبح زود بلند شد و در کار خود مشغول شد، چندان که دیوارهای کعبه را خراب کردند و به اساس آن رسیدند و اساس آن سنگهایی بود ستبر و بن و اساس اون تشکیل شده بود از سنگهای بسیار محکم بر مثال دندانها به هم پیوسته. گویند یکی از قریش میتین در میان دو سنگ زد و قوت کرد تا آن را قلب کند. جمله مکه در لرزید. به نحوی که این سنگ میزد، کل مکه به لرزش افتاد. پس همان اساس را بگذاشتند و بر آنجا بنا آغاز کردند. میگه اونا اون بنا رو گذاشتن که توی اونجا شروع بکنن به ساخت و ساز. چندان که بنا به رکن یمانی رسانیدند و خواستند که حجرالاسود را در رکن یمانی نهند. میگه اونقدر کندند و کندند تا به رکن یمانی رسیدند و خواستند که حجرالاسود را در رکن یمانی قرار بدن. میان رؤسای قریش و سادات ایشان اختلافات افتاد و هر کس خواست تا آن شرف ایشان را باشد. میگه بین بزرگان قریش اختلاف افتاد و هر کدوم از اونها خواستن که این عزت و شرف به قوم اونها ثبت و ضبط بشه که اونها در واقع رکن یمانی و حجرالاسود رو در اونجا قرار بدن و دست از کار بکشیدند. دست از کار کشیدن و به شمشیر کردن و با همدیگه جنگ کردن و عزیمت مقاتلت و کارزار مصمم کردن و 5 روز در آن بودند. امیه ابن مغیره آن روز پیرترین ایشان بود. گفت: ای جماعت قریش، اگر انصاف دهید من این خصومت میان شما به قطع رسانم. گفت: صلاح آن است که حکم کنید آن کس را که از در مسجد درآید، هر حکم که وی کند بدان رضا دهید. گفت: خیر و صلاح هممون این هستش که حکم کنیم که اون کسی رو که از در مسجد در اومد و وارد شد هر حکمی و دستوری که اون بده به اون رضایت بدیم. همه به دین متفق شدن، همه این نظر رو پذیرفتن. اول کسی که از در مسجد در آمد مصطفی بود صلی الله علیه و سلم. میگه اولین کسی که از در مسجد در اومد وارد شد حضرت محمد مصطفی پیامبر خدا بود که درود و سلام خدا بر او باد. همه گفتن محمد مردی امین است و راستکار و راست گفتار. همه به حکم وی راضی شدیم، همه حکمشو قبول کردن. پس مهتر عالم یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بفرمود که گلیمی بیاوردند و به دست مبارک خود آن سنگ برداشت و در میان گلیم نهاد و چهار کس از اعیان قریش که با یکدیگر منازعت می کردند بی آمدند و چهار گوشه گلیم بگرفتند و هر کس یک طرف آن را در هوا کردند و به جایگاه بنهادند و به اون جایگاه بردند و جامعه از زیر آن بکشیدند و منازعت منقطع شد و حکم متابعت وی ایشان را لازم شد و حکم و دستور حضرت محمد و پیروی از ایشون در واقع لازم الاجرا شد و همه اون رو پذیرفتند و آن سعادت تا امروز هنوز باقی است. بله، اینم از داستان امشب ما که از جوامع الحکایات بود، نوشته سدیدالدین اوفی، که امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه.
توی کشتی نجاتی اومدی نزاری قرشم اومدی کاری کنی من قبلی مو ببخشم تو برام چونه امنی تو شبای بیقراری توی هر حالی که باشم واسه من خسل داری تو شدی مرهم و سید قلبم اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم تو شدی مرهم و سید قلبم اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم تو نفس کشیدم بسه بسه من عشقت هرچی خواستم با تو دیدم بسه بسه های لیلی سر زدم به کوه و صحرا من و عشقت با خودش برد یه جایی بالای ابرا تو شدی واسه قلبم اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم تو شدی مرهم واسه قلبم اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم
خب یه بار من یه غروب بودش، یک بارم یه بار صبح زود بودش که من خونه احمد بودم در همین تهران و چند تا همسایه یا کریم داره حکایت های یا کریم های تو واقعا یا کریم ها همشون همین رفتارو دارن در کنار خانه های ما یا توی تراس و پشت پنجره یا آشپزخونه و اینا، اما تو خیلی قشنگ میبینیشون و خیلی باشون خوب رفاق هست میکنی. اتفاقی افتاده تون یکی دور؟
بله،
چند تاشو برامون.
ببین ما امروز در این لحظه ما وارد بامداد سه شنبه شدیم.
بله.
خواهم بگم صبح دوشنبه، یعنی همین در واقع دیروز صبح میشه. خب عرضم به حضور شما
حسن اینو گوش کنه خیلی جنسه.
اومدم توی کوچه و توی کوچه همجور که داشتم حرکت میکردم، کوچه ما از این کوچه هاییه که وسطش یک نهر آب کوچیکی هم داره یکی از همسایه‌ها می‌خواست محبت کنه به پرنده‌ها، حالا زیاد مراد ما هم نکرد، یهو دیدم یه عالمه نون خورد شده ریخت جلوی پای من. حال نونا رو همه رو با قیچی تمیز و خوشگلم چیز کرده بود و ریخت توی نهره، داشت خیسم میشد و اینا. یک یا کریم کوچیک اومد به سمت این نونها که برداره. من همون لحظه ایستادم، گفتم اگه برم جلو این گشنش سر صبح بذاری صبحونه بخوره بعد من میرم. کوچه ما هم یه جوری که از سمت پشت سرم میخواستم برم نمیشد، بنبسته، ما هم ته این بنبستیم. حالا بعد اینو میرفتم تا جلو ایستادم، گفتم که این پرنده بتونه یکم نون بخوره بعد من حرکت کنم. با ایستادم داشت میومد جلو، رسید به نون، یک پرنده یا کریم بزرگتر که فکر میکنم مامانش بود اومد جلوش و با حالتی که با سرش داشت اینجوری به سمت جلو اونو هل میداد و اون صدا این کار میکرد و اینو هی میداد جلو که برو برو برو، اینگاه میگم برو تو، میگم برو تو، میگم برو تو، این شکلی هی گفت برو برو. اون رفت رفت، بعد خود اون یا کریم بزرگی که مثلا مامان بود اومد آروم آروم یکم نزدیک به سمت چپ اینجوری من نگاه کرد، یک دو قدم دیگه اومد جلوتر دوباره نگاه کرد، دوباره اومد جلوتر دوباره نگاه کرد، اومد جلو اومد جلو اومد روی دونه ها روی نونا ایستا دوباره نگاه کرد. من معطل بودم، منتظر گفتم بابا بخورید اینو میخوام بره رچه کامل چک کرد که هیچ مشکلی پیش نمیاد، خودش یکم نون برداشت امتحان کرد برد برای بچهش، دیگه دیدم رفت اونو برد، من تونستم حرکت کنم بیا.
بسیار خوب، داستانه یا کریم رو داریم در بامداد های سه‌شنبه هست و
بله.
خیلی متشکرم از اینکه بودی کنار من، حساب لذت بردم و باید خداحافظی کنیم.
متشکرم، شب روشنی بود و چه خوب که در این خانه بزرگ و سبز که همه در کنار هم هستیم در میهن خوبمون ایران، ما بتونیم برای هم لحظه های روشن،
آمین.
شبهای روشن
آمین.
بسازیم
آمین.
و هیچ وقت شب نباشه.
آمین. خیلی متشکرم از تو احمد جان. شب آرام آمد و روی شانه های شهر نشست، چراغی هنوز روشن است، پنجره هنوز بیدار و جای دور کسی هنوز دارد قصه ای را برای کسی تعریف می کند. ماه کمی بالاتر از همیشه روی بام ها قدم می زند و نورش را آرام روی خیابان ها می ریزد. می گویم دریا اگر اینجا بود حتما امشب آهسته تر موج می زد و آکاردئونی که اگر گوشه می نواخت شاید می شد فهمید بعضی شبها برای خوابیدن نیستند، برای شنیدنند. خیلی متشکرم که با من و با ما بودید، باهاتون خداحافظی میکنم، منتظرتون هستم و هستیم در دوشنبه شب بامداد سه‌شنبه.